قال الصادق علیه السلام باب 44 در توبه. من راجع به این توبه دیروز خیلی جاها رو بررسی کردم که مثلا ببینم یه تکمله‌ای برای این بحث بیارم، دیدم بهترین مطلب همینه. یعنی اگه حالا تا اونجایی که من میگم همه کتابا رو که زیر رو نکردم، ولی اون میزانی که منابع رو نگاه کردم دیدم از همه شسته رفته تر و محکم تر و به معارف اهل بیت نزدیکتر همین چند تا مطلبیه که تو این کتاب اومده. قال الصادق علیه السلام التوبه حبل الله. امام صادق علیه السلام فرمود توبه تناب خداست و مدد و عنایته. توبه مدد همراه با عنایت خداست. ولابد دلیل عبد من مداومت توبته علا کل حال. بنده باید دائما حال توبه داشته باشه. حال چطوری؟ چرا دائما؟ چون که کل فرقت من العباد لهم توبتون. هر فرقه یه توبه ای داره. یعنی توبه فقط صرفاً بازگشت از گناه نیست، چون گناه فقط اونی که ما تصور میکنیم نیست. حالا اینجا یه پرانتز کوچیک باز کنم با یه دونه آکولاد. پرانتزش این که میگه که وقتی که موسی از خضر جدا شد به جناب خضر گفت که چطوری به این مقام رسیدی؟ گفت با ترک معصیت. یکی از بزرگان اینو توی یه جمعی گفت، بعد که فرمود وقتی که اومدیم از اونجا بیرون فرمود که من اینو گفتم ولی اینا نفهمیدن من چی گفتم، چون توضیحات نداشت. گفتم ولی نفهمیدن چی گفتم. همین که جناب خضر گفت من با ترک معصیت رسیدم به این مقام. این پرانتزش، حالا آکولادش. مرحوم علامه طباطبایی یه مطلبی دارن در کتاب شریف رسالت الولایه، هم این عبارت رو شرح میده هم اون مطلب رو شرح میده. اون مطلبی که ایشون در رسالت الولایه دارن اینه که انسان‌ها به غیر از اونایی که دشمن خداان که هیچ، اونایی که دشمنن به کنار، اونایی که در مسیر هدایتن سه گروه هن. یه گروه ایشون میگه که من اینا رو کاملا من خودم میشناسم این گروه، چون خودم جزشون. میگه اینا یه گروهی هستن که اینا اعتقاداتی دارن، اعتقادات درست هم دارن، قائلن به این که بالاخره خدا کریمه، خدا جباره، خدا پادشاه عالمه، ولی این اعتقاداتشون هیچ آثار عملی نداره. به همین خاطر اگه در مقابل یه پادشاهی از پادشاه‌های عالم بایستن، یه حالتی در درونشون احساس میکنن که ذره از اون حالت رو در موقع نماز احساس نمیکنن، در حالی که همشون قائلن که قل اللهم مالک الملک. همه میگن قل اللهم مالک الملک، ولی این حالت رو هیچ وقت در نماز آدم احساس نمیکنه. اگه در مقابل یه مسئولی، یه شخصیتی بیسته، یه حالتی براش ایجاد میشه که هیچگاه اون حالت رو در نماز نداره. میگه اینا کسانی هستن که ما خود بنده هستم، همسال بنده، که تناقضات فراوانی بین اعتقادات و اعمالشون وجود داره. این یک گروه. اما گروه دوم کسانی هستن که از مرحله اعتقاد بالاتر رفتن. اینا که از مرحله اعتقاد بالاتر رفتن، اعتقاداتشون به صحنه زندگیشون وارد شده، به صحنه عملشون وارد شده، آثار پیدا کرده، میوه داده، ولی هنوز در درونشون یک اضطراباتی وجود داره. هنوز در عبادتشون جوری عبادت میکنن که انه خدا رو میبینن ولی خدا رو نمیبینن. اما یه گروه دیگه هستن که تام الایقان والعمل هستن، تمام ایمانشون به منصه ظهور رسیده و خدا رو عبادت میکنن با شهود، خدا را میبینند و عبادت میکنند. دیگه اینا کسانی هستن، اینا همونایی هستن که وقتی بهشون میگن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. اون وقت ایشون میفرماید اونجا که با توجه به این که دین اسلام برای تربیت همه طبقات، دستورالعمل خودش رو جوری تنظیم کرده که این دستورالعمل به حال هر سه تا گروه یکسانه با یه تفاوتی. یعنی چی؟ یعنی همین دستورالعملی که برای طبقه سومه برای طبقه دوم هم هست، برای طبقه اول هم هست، منتها برای طبقه سوم که بنده بودم که فقط اعتقاد داشتم به من گفته که واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، این مال منه. اما برای اون طبقه اول که تام الایقان بالله هستن دیگه مستحب وجود نداره، مکروه وجود نداره، مباح وجود نداره. برای طبقه اول توجه به غیر خدا حرامه و هر چیزی که توجهشو به حق تعالی متوجه بکنه واجبه. البته این مقام حاصل نمی شود مگر با عشق، جز در مقام عشق کسی نمیتونه به همچین مقام برسه، چون در مقام عشقی که انسان هیچگاه از یاد معشوق غافل نیست. اگه کسی از یاد معشوق غافل بشه به همون اندازه نقصان در عشق داره. گفت یکی عاشق یکی دیگه بود، دنبال معشوقش میرفت، گفت تو چرا عاشق منی؟ گفت به خاطر زیبایی چهرت. گفت اون خواهرم که پشت سرم داره میاد از من زیباتره. میگه برگشت این رفت. گفت کجا میری؟ گفت تو عاشق نیستی، تو کذابی، اگه عاشق بودی به غیر من نگاه نمیکردی. حالا با توجه به این قاعده که علامه طباطبایی اونجا به دست ما میده معلوم میشه که در طبقه انبیا هم یه نوع معصیت وجود داره، منتها نه معصیت شرعی. انبیا مطلقا وارد حوزه محرمات الهی نمیشن، اما اگر حالتی بهشون دست بده که ذره ای از اون مقام توجهشون کم بشه، اینجا ترک اولا که میگه اینه، مثل جناب یونس و ظنون از ذهب مغاظبن فظن ان لن نقدر علیه. این آیه آیه عجیبیه، یعنی پیغمبر خدا خیال کرد که ما نمیگیریمش؟ میشه همچه چیزی به نظر شما؟ این باید بدید دست علامه طباطبایی تا شهر بدید. ببین یه موقع هستش که شما الان داری به من نگاه میکنی، ما داریم با هم حرف میزنیم، خب بعد من مثلا در این مقام مخاطبه با شما با ترش روی مثلا صورت هم برمیگردونم، اینجا الان من به شما بی‌احترامی کردم دیگه، درسته؟ اما یه موقع شما داری با من حرف میزنی ولی من حواسم مثلا یه جای دیگه است، اصلا متوجه صحبت شما نیستم، دارم به یه موضوعی فکر میکنم، بعد نسبت به اون موضوع که داره تو ذهنم عبور میکنه یه دفعه صورتم برمیگردونم، شما خیال میکنی من از شما صورت برگردوندم، در حالی که من اصلا به شما توجه نداشتم، ولی این حالت من تشبیه حالت بی‌احترامیه. علامه طباطبایی میفرماید حال جناب یونس تشبیه این حال بود. چون چرا؟ چون هنوز امر نیامد. در اون مقام اگه امر نیاد و از شهر بره بیرون برای اون نقص حساب میشه. و همین خاطر قرآن کریم وقتی نقل میکنه میگه و ظنون عزب و مغاظبن فظن ان نقدر علی. تو مگه مولا نداری که بدون امر داری میری بیرون؟ من اگه هزاران هزار بارم این کارو انجام بدم کسی کاری به کارم نداره. اما این یونسه. فظنون عزب و مغاظبن فظن ان نقدر علی. خب بعد خدای تعالی گفت حالا اینجوریه، بیا برو توی زیر دریایی شکم ماهی. ما تو شکم ماهی نبودیم که، نمیدونیم چجوریه. همین الان شما شب میخوای بخوابی به جای دو تا پتو سه تا پتو بندازی رو خفه نمیشی؟ میگه این پتو بندازی رو کلت آدم خفه میشه، پتو رو صورت رو میگشیم خفه میشیم. حالا تو شکم ماهی در زیر دریا تاریکی شب میان ابری هم بوده، لذا قرآن میگه فنادا فز ظلمات، میگن آب دریا تا 200 متر نور رو پایین میده، ولی از 200 متر به پایین تاریک مطلقه، یعنی هیچ نوری نیست، مطلقه تاریکی مطلقه از 200 متر به پایین. حالا زیر دریا شب ظلمانی ابری شکم ماهی فنا داف الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت یعنی چی؟ یعنی اون روزی که من از شهر اومدم بیرون کأنه، نه انه، اگه انه باشه اصلا پیغمبر نیست، کأنه یه خدای دیگه هم هست، کأنه یه خدای دیگه هم هست که به دستور کی اومدی بیرون. این برای یونس نقصه، جز خدا کسی نیست که دستور خروج به تو بده. فنا داف الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر کسی این حالت رو تو زندگیش پیدا بکنه، ما ممکنه به زبان بگیم ولی حالش رو نداریم دیگه، بعد از خدام دلخوریم. من بودم که این کار رو کردم، من بودم که این کار کردم، حالا تو دیگه چرا با من این کار رو میکنی؟ ما تو دلمون بالاخره این حال نداریم. اگه کسی واقعا در درون جانش این حالت رو داشته باشه که واقعا بفهمه لا اله الا انت، یکی از بزرگان میگفت این حالت رو کسی پیدا میکنه که بیفته ته یه چاه تاریک، دوروبرش هم پر از حیوانات درنده و گزنده، این اونجا میخواد چیکار کنه؟ دستش از همه جا کوتاه. حالا شما ببین، گیر کرده تو شکم ماهی، تو شکم ماهی دست کار میکنه، چشم کار میکنه، جایی رو میبینه، داد میتونه بزنه، تلفن بزنه 110 یا آتش نشانی، به کی میتونه دست بزنه، چنگ بزنه، فریاد بزنه، صدای کمکی بشنوه، یا نوری رو ببینه، یا دست به یک تنابی بزنه. همه اسباب قطع شده، این قیامت که همه اسباب قطع میشه. صدا زد گفت لا اله الا انت. گفتن اگه کسی این حالو پیدا بکنه، پشت سرش خدای تعالی گفته فنجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. ما مؤمنین رو اینجوری نجات میدیم، یعنی اگه مؤمنی حالو پیدا بکنه ما نجاتش میدیم. نجاتش هم لزوماً در این نیست که اون بدهیش پرداخت بشه. آخه خیال میکنه بعد مثلا نجات نگه اون بدهیه حتما پرداخت بشه. به قول بزرگوار اینجا خیلی حرف قشنگی زد، من اینقدر مصرفش کردم این ورور، گفت ما خیال میکنیم خدا بولدزره بعد بیفته جلو، ما دعا کنیم خدا همینطوری جاده رو صاف کنه بره جلو. اینطوری نیست. لزوماً معنی فرج این نیست که اون حاجت من برآورده بشه. فرج مال درون انسانه. اگر کسی درونش آرام نباشه، حال بیرون هر چی میخواد باشه باشه، شما میلیاردها ثروت داشته باشه. من همین تازگی رفتم توی خونه، کمتر یه خونه اینجوری دیده بودم، از بزرگی و زیبایی و امکانات اون خونه بود، هنری که توی اون در و دیوار اون خونه بود، ولی داخله زندگی مثل جهنم. آدم خیال میکنه که از دور داره نگاه میکنه، ما همش در توهم زندگی میکنیم. من آرزو دارم شما باشم، شما آرزو داری من باشی، اینجوری. چون شما نمیدونی به من چی میگذره، من نمیدونم به شما چی میگذره. شما از دور یه صحنه زندگی منو میبینید، کاش من جای این بودم. منم یه صحنه زندگی شما رو میبینم، میگم کاش من. همه آرزو دارن کاش جای هم دیگه بودیم. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. من ظالمم. اون وقت پشت سرش خدای تعالی وعده داده که فرموده که فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. این همه تلاش کرده بود، قومش هدایت نشده بود، زیر دریایی آورد انداختش تو ساحل. بعضی اون ساحل رو دیدن میگن خیلی حال مناجات داره اون ساحله. یکی رفته بود اونجا، یاد من افتاد، میگو گفتم کاش اینجا بودی المیزان میخوندیم ما هم دیگه. ظاهرن مثل که لبنانه اگه درست یادم باشه، اون طرف هست. آره میگفت که یه قبه و بارگاهی هم ساختن اونجا که ماهی بیرونش انداخته. برگشت دید که همه قومش ایمان آوردن، این همه تلاش کرده بود نشده بود، یه لا اله الا انت گفت همه چی درست شد، خدا زیر و رو کرد. بله دیگه ماهی. حالا جالب اینجاست که قرآن میگه اگر که اینو نگفته بود تا روز قیامت در شکم ماهی بود. حالا این چه تفسیری داره؟ این چه ماهی بوده؟ ما الان تو شکم ماهی، ما الان تو شکم ماهیم دیگه، ما چشمون میبینه، گوشمون میشنوه، بوی از معنویت به مشامون میخوره، حالمون خوشه، ما خوشحالیم، همه چی آرومه. من که فقط لبام میخنده، من دلم الان چند سال دلم نخندیده، چند سال دلم نمیخنده است اصلا، من فقط زبانم میخنده، من اینجوری هم دلم اصلا نمیخنده. هرچی زبانم میخنده دلم خاموش، ساکت، غمگین. خدا کنه انشالله فرج برسه. علامه طباطبایی فرموده بود قلت شعور نعمتیه. آقای بهادینی پایین شهری بود میگفت خریعت نعمتیه. دست خود آدم که نیستش که آدم یا قلتشو نداشته باشه که نمیتونه به زور تأمین کنه، ولی تخرخور خیلی چیز خوبیه. بهتر از همه تخرخور، یعنی خود را به خریت زدن از همه راحت تر. با توجه به این عرایض، پس همگان به توبه احتیاج دارن. به همین خاطر پیغمبر خدا می فرمود انی لیقان و علا قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. من قلبم قین میگیره. قین میدونی مثل چیه؟ مثل گرد و غبار. گرد و غبار چرا میگیره پیغمبر؟ پیغمبر گرد و غبار میگیره دیگه. شما الان توی هوای تهران بیای بری حمومت باطل میشه، بعد بیای بیرون بری تو هوای معنوی حجاز پیغمبر قین میگرفته دیگه، میومده بیرون ابو جهل رو میدیده. البته پیغمبر هم مثل امیرالمومنین میگه ما رأیت شیئا الا در آینه ابو جهل، خدا رو میبینه، ولی ابو جهل آخه آینه‌اش کجه؟ در آینه کج و موج بعد در آینه ابو جهل بعد خدا رو ببینه. این برای پیغمبر سخته. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. امام حسین بعد بیاد با من و امثال من سر و کله بزنه. همین مقدار برای اون قیمه. اون وقت اون انسانی که در اوج لطافت، انسان هر چقدر کامل میشه لطیفتر میشه، احساساتش قوی تر میشه، اون وقت رذایل مشاهده میکنه، اوضاع رو مشاهده میکنه، دائما رنج میبره دیگه. پیغمبر خدا گفته ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. با توجه به این مطلبی که علامه طباطبایی فرموده، معلوم میشه که چرا امام صادق فرموده باید انسان مداومت بر توبه داشته باشه. آخه معنی توبه رو نمیدونن چیه. توبه یعنی بازگشت. بس سلام. توبه یعنی بازگشت. خیلی مطالب تو توبه هست. خیلی ناشیگری هام شده. یکی از ناشیگری ها این کتاب های دبیرستان بود. زمان ما با همه محاسنی که داشت این از ناشیگریاش بود. یه روایتی از امیرالمومنین زده بود. میدونی توبه چیه؟ میگفت یکی اومد گفت استغفر الله. حضرت گفت استغفر الله؟ میدونی توبه چیه؟ بعد گوشت تنت آب بشه، نمیدونم چی بشه. بعد اینو گذاشته بود تو کتاب دبیرستان. بابا اون یه رباخور کلاش بوده. بعد اومده پیش امیرالمومنین خواسته که جانماز آب بکشه، گفته استغفر الله. امیرالمومنین گفته بعد این بیچاره بچه دبیرستانی اصلا گوشت تن نداره که آب بشه. بعد این هم میرین روایت رو میخونه، میگه اگه توبه اینه که اصلا کی میتونه توبه کنه؟ این مال اونه، هر کسی یه دارویی داره. این مال اون آدم رواخوری کلاش بوده، اومده خواسته جلوی امیرالمومنین بگه ما مثلا اصل اهل استغفاریم. حضرت بهش گفته استغفار اولی مرحلهش این گوشت تنت بعد از گریه آب بشه. ولی توبه یعنی بازگشت. بس سلام. یعنی چی؟ یعنی شما به محض اینکه بازگشتی توبه کردی. هیچ چی دیگه نمیخواد. دلیلش سحر فرعون. دلیلش اصحاب کهف. اصحاب کهف چقدر عمل داشتن. آدم اینجوری ولی خدا بشه چقدر خوبه دیگه. یه صبح تا ظهر. یه صبح تا ظهر بشه ولی خدا. از قامو بعدم بره بخوابه. خواب اصحاب کهف چرت من است. آب رود فرات قرط من است. 300 سال دیگه چرتی بزنه و بعدم بیدار بشه ببینه اوضاع چطور شده، بگه خدای ما دیگه رفتنی هستیم. خدا میگه بفرما. میدونی چی سختیش کجاست؟ سختیش ماره اون کندنه است. اون مرد میخواد. مرد نیست، پیدا نمیشه. من از یه استکان نلبکی حاضر نیستم بکنم. از وزارت و از جان و مال و از همه چی گذشتن دیگه. درسته عمل نداشتن. همین از این عمل بالاتر چی میخوای؟ یک لحظه میگه به یکی عارفی گفتن که آخه اینه که عمل نداشتن. گفت قرآن کریم نخوندی؟ قرآن گفت از قامو. از قامو کی قامو شده، کی بلند شده، اینا یک لحظه از قامو، این هم از قامو شد. این هم موسیقی متن. نه ترمز من بود که من حاشیه نه. لذا توبه یعنی بازگشت. تو بعضی از روایات هست به محض این که پشیمان شدی تمامه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جواب فرمایش. یکی به من میگفت که میگن یه گناهی هست که خدا اونو نمیآموزه. گفتم این خلاف قرآنه. قرآن میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا یه نفر امروز از من میپرسید ما کجا بفهمیم خاطراتمون شیطانیه؟ شیطان چند تا اصل داره، چند تا اصل. یه اصلش اینه، هر چیزی شما رو ناامید کرد شیطانیه، هر چیزی. پیام ناامیدی مال شیطانه. حالا هر جایی که بود، هر جایی که بود پیام شیطانه. شما چیکار کردی؟ همه انبیا رو به قتل رسوندی، حالا ناامید شدی؟ این مال شیطان. امام صادق فرمود که اون ملعون حمید ابن قحطبه دیدن داره روزه میخوره ما رمضان، بهش گفتن ملعون چرا روزه میخوری؟ گفت من در یک شب 60 نفر از اولاد فاطمه زهرا رو گردن زدم. هارون رشید نیمه شب صدایش زد، اومد دید هارون عصبانیه، نشسته با غضب، یه شمشیرم جلوشه. گفت یه دستور رو دادم اجرا میکنی؟ که جرأت داره بگه اجرا نمیکنه. گفت این شمشیر رو برمیداری دنبال این میری. اینم رفت میگه ما رو برد توی دخمه، در یه اتاقی رو باز کرد، 20 نفر رو آوردن بیرون، دا همه از اولاد حضرت زهرا. گفت گردن بزن. سه تا دخمه تا صبح 60 نفر از فرزندان حضرت زهرا رو. بهش گفتن چرا روزه میخوری؟ گفت من همچین کاری کردم، خدا دیگه منو نمیآموزه. به امام علیه السلام این خبر رو نقل کردن، حضرت فرمود این ناامیدیش از اون گناهش بالاتر، این ناامید شدن از رحمت خدا از گناه کشتن 60 سید بالاتر. حمید ابن قحطبه، حمید ابن قحطبه با قاف و حی جیمی و تا. اگر کسی توبه کنه بله. انسان دو حال داره، یه حال قبل از گناه، یه حال بعد از گناه. قبل از گناه باید به خودش بگه که اگر این کارو انجام بدی ملموس خدا تو رو بیامرز. بعد از گناه باید به خودش بگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. شیطان قبل از گناه میاد میگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. بعد از گناه میاد میگه بیچاره بدبخت، گناه کردی، حالا بلند میشه میری مجلس تفسیر. شیطان درست برعکس خدا عمل میکنه، چون 180 درجه مسیرشون فرق میکنه. بلند میشه زیارتاش، تو دیگه چرا زیارت عاشورا میخونی؟ خواهی نماز شب بخونی؟ برو نماز روزتو درست کن. اینا کار شیطان. الهی لئن جلت و جمت خطیعتی، این مناجات امیرالمومنینه. الهی لئن جلت و جمت خطیعتی فعفوک عن ذنبی اجل و اوسعی. شاعر فارسی هم ترجمهش کرده، بار الها گر که بخشیدم به نفس خود مراد، میکنم اکنون به بستان پشیمانی چرا. بار الها گر گناهم، بار الها گر که باشد بس گناه ما عظیم، عفت افزون است یا رب از گناه و جرم ما. این چرا امیرالمومنینه، عربیش اینه، این همون عربی. امیرالمومنین در مناجاتش یه الهی لئن جلت و جمت خطیعتی فعفو که عن ذنبی اجل و اوسط. شما شاید ما کمتر دیدیم، قدیمی ها که به صورت معمولی میمردن الاخر یه دفعه میمیرن. اون موقع ها که عادی میمردن جون از پا شروع میشد، یواش یواش میمد بالا تا میرسید به دهن. یکی از بزرگان گفته بود علت این که از پا جدا میشه اینه که تا لحظه آخر این بتونه توبه کنه. ما دیگه نمیدانیم چی میشه، ما باید به خودمون بگیم اگه الان این کار انجام بدیم معلوم نیست لحظه دیگه چی میشه، این مال ما، اما ما نمیدونیم چی میشه، ممکنه در لحظه آخر یک بار زیر رو بشه. بله، توبه رو بشکنیم، ما توبه شکنیم. تا انسان موحد نشه توبه حقیقی نمی کنه. توبه حقیقی، توبه یعنی شستشو از کی؟ از خودش. تا انسان از قید خودش خلاص نشه توبه حقیقی نکرده. آخرین چیزی که بعد ازش توبه کنه از خودش، خودش باید بکشه کنه. تا خودش هست همین است، تا ملا عباس هست همین است. داشت میرفت کوه، گفتن کجا میری؟ گفت از مردم فرار میکنه. داشت گفتن اسمت چیه؟ گفت ملا عباس. گفت تا ملا عباس هست همین است، از ملا دست ملا عباس که نمیتونی فرار کنی. با توجه به این اصولی که گفتیم، ما یه اصول گفتیم و رفتیم تو حاشیه متن، یادم میاد حضرت میفرماید هر فرقه توبه ای دارن. فتوبت الانبیا من اضطراب سر، توبه انبیا از اضطراب سر. سر یعنی باطن. انبیا مثل عاشقی هن که یک لحظه اگه از معشوق چهرشون به سمت دیگری منعطف بشه از این توبه میکن. اضطراب سر یعنی این، اضطراب یعنی حرکت دیگه. اگه باطنشون یک لحظه متوجه غیر خدا بشه، حتی پیغمبر خدا لحظه از خدا غافل نیست، اما همین مقدار که خدا رو در آینه ها تماشا بکنه. شما الان میگین از خودش داره حرف میزنه، امام حسین فرموده الهی ترددی فل آثار یوجب بعد المزار. تو فراز قبلش میگه که عرض بکنم، یه فراز قبل داره میگه الهی امرتنی به رجوع الال آثار، خدای تو به من دستور دادی به آثار مراجعه کنم. فرجعنی الیکه به کسبت الانوار، منو برگردون به سمت خودت. یه جای دیگه میفرماید که علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاحوال ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء. خدای از این زیر و رو شدن زندگی فهمیدم تو میخوای در هر صحنه خودت رو من معرفی کنی. سر بوم اومدی قالیچه تکوندی. این معنی اینه دیگه، ان تتعرف الی فی کل شیء، تو میخوای در هر صحنه خودت رو من معرفی کنی. قول مشهدی میگفت تو میخوای خودم به زود چشمه نوشت بزنم. کشید جان را به نزد خود زتابی کفکنی در دل، به سان آن که میتابد روسن آهسته آهسته. تو را مقصود آن باشد که قربان رهت کردم، سپاری دل که گیری جان ز من آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. این کار تو. بعد می فرماید که الهی حال تو به من دستور دادی بیام سراغ آثار و در همه چیز خودتو به من نشون بدی، اما الهی ترددی فل آثار یوجب بعد المزار. خدا یا تردد من در آثار باعث دوری من از تو میشه. خدا رحمت کنه قاصد علی آقای نجفی رو، این جمله قنوتش بود. الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، فرجعنی الیک به کسوت توصلنی الیک، منو با یه کسوتی به سمت خودت برگردون که منو به تو وصل کنه. در دعای کمیل امیرالمومنین میفرماید که یا رب یا رب یا رب اسالک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره. خدای شب و روز منو با یاد خودت آباد کن. و فی خدمتک موصوله، منو دائم در خدمت خودت قرار بده. و اعمالی اندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تا همه اعمال اوراد من بشه یه ورد واحد. و حالی فی خدمت که سرمدان نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. اون وقت این دیگه همش یه حرف داره، شمس دین روح و روان و شمس دین آرام جان، شمس دین نقل و نبات و شمس دین محبوب یار. شمس دینی در کار نیست، شمس دین بهانه کرده. بله اینا که گفتم یه سریاش مال دعای عرفه بود، شاید بعضیش مال مناجات شعبانیه بود. من داخل واخلم بعض وقتا گفتم، مثلا از مناجات شعبانیه گفتم امام حسین گفته. نداره آخه، میگه اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد. یه نفر داشت توصیف علی اصغر میکرد، گفت علی اصغر یه سبیلایی داشت. و بابا علی اصغر دیگه 6 ماهش گفت بی معرفت، اینا اول و آخر بزرگ و کوچیک ندارن. اینه که میفرماید توبت الانبیا من اضطراب سر. اگه یه لحظه از آینه بزرگتر به آینه کوچیکتر و معکوس و مقعر منتقل بشن، اضطراب سر پیدا میکنه. کسی نمیفهمه این یعنی چی تا عشق نچشیده باشه. و توبت الاولیا من تلوین الخطرات. توبه اولیا از تلوین خطرات. خطرات یعنی آنچه که خاطراتی که به ذهن خطور میکنه. خدا به انسان کمک کنه از این خاطرات آشفته. یکی از سخت‌ترین مراحل سلوک خالی کردن ذهن از خاطراته. این خاطرات چیه؟ خاطرات اونیه که موقعی که میخوای نماز بخونی تصمیم میگیری حضور قلب داشته باشین، بعد یه رب میبینی اداشتی نماز میخوندی. تصمیم میگیری که نماز با حضور قلب بخونی، میرین اصلا یه جای دیگه. اینا خاطرات که مجموعه حوادثیه که از ناحیه چشم و گوش و زبان و فکر و این آدم یه ملغمه جمع کرده تو کلش، همونه که شبا خوابش هم میبینه. برای این خواب من تعبیرش چیه؟ با این خواب تو تعبیر نداره، بسیاری از خوابها تعبیر نداره، ساخته خدا. خواب تعبیر نداره. من یه خوابایی دیدم صد تا یه قاز، یه خوابایی دیدم ایشکی ندیده، قوه خیالم قویه. یه شب خواب دیدم یانگوم شدم. در آره عالی جناب فضا درست بود. اوکی یانگوم شدم. تا به خمایی من یانگوم بردمی را گفتیم خودم خواب دید. این تعبیر نداره که. بله. این اوهام، اوهام از قصه احلامه. همون تفکرات روزانه است. شب هم طلوع میکنه. میشه خواب. خیال میکنه بعد مثلا با غیبت ارتباط پیدا کرده. بعد میان تعریف میکنه. 20 دقیقه خواب تعریف میکنه. آه یه خوابی دیدیم خوب. بعد اینه اینه بابا بلم کن، من خواب تعبیر خواب بلد نیستم. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. چطوری میشه از خاطرات خلاص شد؟ از خاطرات نمیشه خلاص شد؟ نمیشه. ما همین دیگه، خب ما هم همینه که هستیم دیگه، ما محصول این زندگی. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. قبل نماز باید کاری کرده باشیم. موقع نماز که دیگه کاری تو وسط دوشک کشتی که دیگه نمیشه تمرین کرد. اونی که میره روی دوشک کشتی میخواد مسابقه به کشتی بده، قبل از اومدن روی دوشک باید کار میکرده. الان روی تشک کشتی وقتشه که خودشو بسنجه ببینه چقدر درست کار کرده. آها، حالا ما روی تشک کشتی که میریم، یعنی موقع نماز، میبینیم خیلی ذهنمون آشفته است. بعد نتیجه میگیریم که اون قبل از نماز خیلی آشفته بازار بوده اوزام. باید دریچه ها رو ببندیم. یکیش زبانه. این روایت رو دیدم آیت الله بهجت نقل کرد. دیدم یه صدای فوق العاده می گفتم این صدا کیه؟ دیدم تلویزیون داره صوت آقای بهجت رو پخش میکنه. بعد سرچ کردم روایتشو پیدا کردم، دیدم که روایت نقل میکردشون. فرمود که فرزندان آدم وقتی که زیاد شدن، یه روز خونه شلوغ پلوغ بود، همه جمع شده بودن، روز مادر بود، آره چی بود، پناه بر خدا از روز مادر، اختلافات ایجاد میشه تو خانواده، یه اون یکی اینو آورده تو اونو آوردی، اینجوری کرد اون اونجوری کرد، حالا چه روز پدر بوده روز مادر بوده، همه جمع بودن اونجا و همه حرف میزدن، جناب آدم ساکت بود. یکی از فرزندانش ازش سوال کرد که پدر شما چرا هیچی نمیگی؟ فرمود که موقعی که خداوند منو از جوار رحمتش دور کرد، جبرئیل رو به من نازل کرد. جبرئیل به من فرمود که اگر میخوای برگردی به اون جایی که ازش اومدی، به جوار رحمت من، اقلل فل کلام، اقلل فل کلام، اقلل فل کلام، اگه خواستی به جوار رحمت من برگردی، اقلل فل کلام. این این عبارت روایت بود، حالا اون قسمتاشو فارسی گفتم. عرض به حضور شما که اگه الان پیداش کنم شما عرض بود. اقلل فل کلامو اگر سرچ کنین توی همین جامع الحادیث پیداش کنم. یا داریم اقلل الکلام تأمن الملام. نگفتش لا تتکلم، گفت اقلل فی الکلام. شما کیلو وزن کن ببین ما از این حرفایی که میذاریم چند تاش به درد نمیخوره. ان احببت سلامت نفسک، اگه خواستی سالم بمونی و سطر معایبک، خواستی ایمن بمونی، فاقلل کلامک و اکثر سمتک، کم حرف بزن زیاد سکوت کن، یتوفر فکرک، فکرت فوران میکنه، و یستنر قلبک، قلبت نورانی میشه، و یسلم الناس من یدک، مردم از دستت نجات پیدا کن. خب ببین اصلا انسان که انسان بشکه که نیست حرف نزنه، که انسانه، انسان باید حرف بزنه. ما تو کجا حرف بزنه، چه حرف بزنه؟ انسان دیوار که نیست، انسانه، باید حرف بزنه. ما تو کجا حرف بزنه، چه حرفی بزنه؟ اینا میشه حواشیش. اصلش اینه که پر حرفی برای انسان قساوت قلب میاره، این اصلش. اضطراب سر همینه که یک اضطراب یک لحظه باطنشون توجهش قطع شد، اضطراب باطن پیدا میکنه. تلوین یعنی همین رنگ خاطراتی که مثل رعد و برق میزن، رنگار فکرهای خطرات رنگارن، تلوین الخطرات. بله بله. و توبت الاسفیا من تنفیس، توبه اسفیا از تنفیسه. این تنفیس و خود تنفیس یعنی نفس کشیدن، یکی از معانیش اینه. منتها چون با نفس کشیدن انسان یک راحتی رو وارد وجودش میکنه و یک ناراحتی رو خارج میکنه، کنایه از آرامش و وسعت و اینا هم به کار رفته. راجب این تنفیس حالا تعابیر مختلفی توی تفسیر این کلمه اومده، این تعابیر مختلفی که عرض به حضور شما که اومده، چیزای زیادی گفتن عرض به حضور شما که شاید بهترین تعبیر رو عرض به حضور شما که کتاب شریف بهارالانوار کرده باشه نسبت به این تنفیس. مرحوم علامه مجلسی عبارتی داره، چند تا تفسیر دیدم من خیلی به دلم نچسبید اینه که اونا گفته بودن. بهار اینطوری گفته، بله مرتبه اصفیا پایین تر از مرتبه اولیا. صفی یعنی برگزیده، مثل آدم، آدم صفی الله، آدم صفی الله. بله خاتم الاصفیا البته نداریم، مگه مسجد اسمش گذاشته باشن خاتم الاصفیا؟ خون میده دیده، خاتم الانبیا داریم، خاتم الاصفیا هم گذاشته. حالا من اینجا الان پیداش نکردم تعبیر بهار الانوارو. توی عرضم به حضور شما که از تحقیق ترجمه تنفیس رو گفته تحقق و تشخص و تعین فی الوجود و امتداد و آثار شخصیت الخاصه، امتداد و آثار شخصیت الخاصه. اگه به این معنی باشه یعنی از همون عرض به حضور شما که رشهاتی که از همون رشهاتی که از منیت و اینها در وجودشون باشه توبهشون از اونه، توبه اصفیا. و توبت الخاص من الاشتغال به غیر الله. حالا این ستا رو ما واقعا نمیفهمیم، نه اضطراب سر رو میفهمیم، نه تلوین خطرات رو میفهمیم، نه تنفیس. از اینجا بعد یکم که میفهمیم، آخری هم کاملا میفهمیم. توبه خاص از اشتغال به غیر الله، اشتغال به غیر الله اگه پیدا بکنه از این توبه میکنه. و توبت العام، توبه ما من از ذنوب، از گناهانه. بعد فرمود ولی کل واحد من هم معرفتون و علمون فی اصل توبتهی و ذالکه یطول و شرح و هاهنا. اینا توضیحش طولانی هر کدوم، اما توبه عام و شرح داد. فرمود اما توبت العام، توبه عوام چیه که ما این که توبمون از گناهانه؟ فان یقصل باطنه من از ذنوب به ما الحسره. من اینجا برام توضیح این باردی کم مشکله، چون الان یه شیطانم کاملا اینجا در خدمتش هستیم. من و شیطان با هم دیگه اینجا این عبارت رو شرح میدیم. ملاحظه بفرمایید، اگر کسی روایات توبه رو بخونه کاملا شیطان رو کنار روایت توبه مشاهده میکنه. شیطان یکی از کلماتی که قرآن کریم ازش نقل میکنه اینه، میگه لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شما از این چی میفهمید؟ چی میگه لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ؟ یعنی چی؟ به قول مجریا یه دقیقه وقت داریم، تو یه دقیقه کل بحث رو بگو. یعنی اگه الان بنده دارم معاذ الله ربا میخورم، این صراط مستقیمه؟ پس اینو نمیگه. اگه دارم غیبت میکنم، تهمت میزنم، اختلاس میکنم، این صراط مستقیمه؟ پس اینو نمیگه. میگه من روی صراط مستقیم نشستم. یعنی چی؟ یعنی وقتی من میخوام برم حج، این حج یه جنبه باطل داره، منو میبره تو اون جنبه باطل. خب حالا شما ملاحظه فرمایید، حضرت میگه توبه عام اینه که باطنشو با گناهان بشوره با آب حسرت. الان شیطان در خدمتشیم، شیطان چی میگه؟ یعنی میگه به خودت بشین بگو بدبخت بیچاره، این حسرت دیگه، تو بودی که این کار رو انجام دادی، برو دیگه تو اهل جهنمی. این حرف شیطانه. به ماء حسرت یعنی چی؟ یعنی به خودش بگه که این فرصت رو از دست دادی، فرصت بعدی رو از دست نده. الان به شما میگن که دیروز سکه بوده 1,400,000، امروز شده 1,500,000. این فرصت رو که از دست دادی، پولات و سکه در تبدیل نکردی، فردا سکه میشه 2,000,000، اینو دیگه از دست نده. شما میشنه حسرت میخوری؟ یا آخ چقدر بیچاره شدیم که نخریدیم. حسرت یعنی این فرصت رو از دست دادی، فرصت بعدی رو از دست نده. با آب حسرت ول اعتراف به جنایتی دائما، شیطان در خدمتشین، میگه دائما به جنایت خودش اعتراف کنه. یعنی چی؟ در بعضی از کتاب هست، یکی از کتاب های بسیار عمیق، کتاب عرض به حضور شما که منازل السائلین خواجه عبدالله، میگه یکی از اسرار توبه اینه که انسان گناهشو فراموش کنه، چون اگه دائما در پیشگاه محبوب هی به گناهت اشاره کنی، خاطر اونو مکدر کردی. این از اسرار توبه است. شما بشینی به خدا بگی خدای من 20 تا گناه کردم، یک اونجا ربا خوردم، دزدی کردم، این کار کردم، بشمریم، میگه این خودش بی ادبیه. اعتراف به گناه معنیش این نیست که دائما گناهانشو بله تو ذهنش ردیف کنه، به خودش بگه ببین تو اینی، اما در پیشگاه خدا فقط اعتراف به گناه داشته باشه. شما کلمات اهل بیت تو ببین ببین اونا چی گفت. امیرالمومنین چی میگه؟ میگه الهی ظلمت نفسی و سلام. این میشه اعتراف. دیگه نمیاد شرح 70 من کاغذ بنویسه. اون خودش یه نوع بی‌ادبیه. حتی میگه یاداوری توبه در مقام صفا خودش مکدر کننده صفاست. ازا از اسرار توبه اینه که فراموش بکنه توبهشو. توبهشو چه برسه به گناهشو. یکی از سخت‌ترین مراتب عذاب چیه؟ اینکه بنده یه عمر شما بدی کردم، بعد پرده میره کنار و میگم بیچاره، اینکه یه عمرش بدی کردی همونی که یه عمر داره تو رو اداره میکنه. یه نفر هست یه عمر داره منو اداره میکنه از پشت پرده، پرده حیا، منم یه عمر دارم به شما بدی میکنم به هر طریقی که میتوانم. بعد پرده میره کنار، میبینم اون کسی که یه عمر بوده داشتم بهش بدی میکردم شما بودی. اینجا زندگی به من چی میشه؟ میشه جهنم. میخوام زمین دهن باز کنه برم فرو. در قیامت در بهشت اگر مؤمنین یادشون بیاد که چه کارهایی توی دنیا کردن، بهشت بهشون میشه زهر. میگن خدایا اگه ممکنه لطف میخوای در حق ما بکنی در جهنم بکن ما با سر بریم تو جهنم. میگن یکی از الطاف خدا اینه که از یادشون میبره، از یادشون نمیفته تو دنیا چی کار میکنه. اینجا که از اینکه اعتراف به جنایتش بکنه، نه اینکه دائما بیاد ردیف کنه، یعنی به خودش دائما بگه ببین تو گناهکاری، نه اعترافی که متوقفش بکنه. هر جایی آدم متوقف شد کار شیطانه. اعتراف به این معنی که بگه آقا تو اینی، تو این بودی که این کارو کردی، این موقع هوا برت نداره. همون داستان فوزیله، داستان فوزیله یادش بیاد. فوزیل لباس گداییشو گذاشته تو صندوق، به سلطان محمود گفتن این پول زیادی جمع کرده بر علیه تو. گفت کجاست؟ که هر روز میره اونجا سری بهش میزنه. رفتن در اونجا رو باز کردن، دیدن که یه صندوق یه دونه لباس گدایی. سلطان محمود بهش گفت این چیه؟ گفت این لباس دوران گدایی من. بعد از اینکه با تو آشنا شدم و وزارت گرفتم و محبوب سلطان شدم، هر روز صبح میرم در صندوق باز میکنم، به خودم میگم تو این بودی، هوا برت نداره، خودتو گم نکنی. حضرت ابراهیم در اواخر عمرش میگه خدای من بت پرست نشم. شعیب میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. پیغمبر خدا میگه خدای من دشمن شاد نکن، گناهانی که به من ندادی از بهم نده. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. این معنیش اینه. و اعتقاد ندم علی ما مضا، از گذشتش پشیمان باشه، و الخوف اما بقی، از آیندهش بترسه. اینقدر حاشیه رفتیم این روایتم نصفه مون. ذکر به زبان نکنه، به زبان ذکر نکنه. پشیمانی خیلی خوبه. پیغمبر خدا به ابوذر گفت ابوذر گاهی مؤمن یه گناهی انجام میده سعادتمند میشه. ابوذر تعجب کرد، گفت یا رسول الله مگه میشه گناه آدم رو سعادتمند کنه؟ حضرت گفت بله، یه گناهی انجام میده دائما به خودش میگه تو اینی، تا آخر یادش نمیره. ببین الان ممکنه شما در اثر مراقبت خدا بهت یه توفیقی بده، اینجا نشستی، همه عوالم وجود مقابل شما باشه. چه حالی از این مقام به دست میده؟ بعد نگاه کنی به آدما، ببینی باطن همه رو میشناسی، گره کار منو میدونی، وقص علازا، همینه که راجع به علما گفتم، همه اینا رو داری. میگه تا آخر هر چی رفتی جلو یادت باشه تو اونی، تو همونی هستی که یه روزی خدا رهات کرد اون کارو انجام دادی. اگه بازم خدا رهات کنه تو همون هستی. این اونه که دائما هی بشینه بگه که من فلان کارو کردم، من بهمان کارو کردم. ببین الان مثلا فرض کن که شما، من بدی به شما کردم، مثلا آبروی شما رو یه بردم به دروغ، بعد اومدم ازت عذرخواهی کردم، شما بخشیدی، حالا الان نشستم میگم یا ات آبرو تو بردم اونجا منو ببخش، دوباره فردا یادت آبرو تو بردم، اینو گفتم اونو گفتم بعد اینجوری شد اونجوری شد، منو ببخش. بابا میگه بابا بخشیدن دیگه، خاطر منو مکدر. با هم نشستیم یه وقت این نیست که تو میگی یادت آبرو تو بردم، یادت فلان کار کردم. میگه این در مقام صفا خلاف صفاست، گیر نده. پروردگار به حق محمد و آل محمد حوائج این جمع و همه کسایی که به اشخاص این جمع التماس دعا گفتن، به ما التماس دعا گفتن، همه مریضای اسلام، همه گرفتارا، همه حوائج رو برآورده به خیر بفرما. یه مشورتای با ما میکنن، یه چیزایی به ما میگن، ما واقعا دستمون کوتاهه. یه کارایی هست که با هیچی نمیشه درستش کرد. شما الان ثروت دنیا رو بده به من، همین امروز کسی اومده یه مشکل زندگیشو به من گفت، ثروت دنیا رو من داشته باشم نمیتونم حل کنم. یه موقع یکی بدهکاره، خب پول میده بدهی حل میشه. همون مشکلاتی در خانواده ها هست که واقعا جز با دعا قابل حل نیست. چشم خیلی ها به همین مجالس ذکر و مجالس دعاست. انشاءالله به حق محمد و آل محمد خدا گره از کار همه مسلمان ها باز بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علی سلامت باشید. بله سلامت باشین، خدا بسیم. نمازش اگر شرایط فقه نه، خوبی و بدی این هونه اون اینه. این که اعمال بر روی همدیگه اثر میذاره که شکی توش نیست. سلامت باشید، قربان شید. این که اعمال در هم دیگه اثر میذارن شکی توش نیست، ولی این که کار خوب کار خوبه، کار بد کار بده، این هم شکی توش نیست. و اما این که ممکن است بعضی از سیئات توفیقات رو از انسان سلب بکنه. ببین مسئله تأثیر و تأثره. اگه یک کسی غیبت بکنه ولی از این طرف پدر مادرش خدمت بکنه، خدمت به پدر مادر یه چیزه، غیبت یه چیز دیگه است. خدمت به پدر و مادر باعث نمیشه که بگیم غیبت کردن کار خوبیه. غیبت کردن حرامه. خدمت به پدر و مادر باعث باز شدن توفیقه. این سر جای خودش. اما این که ممکنه اون خدمت که به پدر و مادرش میکنه باعث بشه خدا دستشو بگیره، از این گناهی که مرتکب شده نجاتش بده، این شکی توش نیست. از اون وریش هم هست. ممکنه انسان یه معصیتی رو مرتکب بشه که ارتکاب اون معصیت توفیقات رو ازش سلب بکنه. چون انسان مثل یه ظرف، هر کاری انجام میده میرزه تو خودش. الان معلوم نیست این معصیتو که انجام داد لحظه بعدی سلامت بشه چه حالی این آدم داشته باشه.